بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه از بازداشت دست کم 17 فعال دانشجوی اطلاع داد. نیروهای امنیتی ایران از خروج عبدالفتاح سلطانی برای دریافت جایزه حقوق بشر جلوگیری کردند. اسرائیل مناطقی را در نوار غزه بمباران کرد. ساعت 13 ظهر شما بخیر. به مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. امروز شنبه 11 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 3 اکتبر سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم در خدمت شما، میزبان شما، و نخست خبرها رو خواهیم شنید و سپس ما بقیه برنامه اختصاص داره به جنگ فرهنگی هفته، کاری از همکارم مرتاد سپهری. اما بشنویم خبرها رو. اتحادیه انجمنهای دانشگاه‌های ایران، دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه اعلام کرده است روز جمعه دست کم 17 فعال دانشجویی بازداشت شدند. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت ستن از بازداشت شدگان عضو شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی خوانده شده و اسامی فعالان دانشجوی بازداشت شده قید شده است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود هشدار داده است عدم آزادسازی فوری تمامی این فعالان دانشجویی توأم با پذیرش کلیه عواقب غیر قابل پیش بینی آن خواهد بود. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر که روز جمعه برای دریافت جایزه حقوق بشری عازم آلمان بود، ممنوع الخروج و پاسپورت او نیز ضبط شد. این حقوقدان ساکن تهران قرار بود روز شنبه جایزه بین المللی حقوق بشر شهر نورنبرگ را دریافت کند. ماموران امنیتی در فرودگاه امام تهران به او گفتند که مجوز خروج او از کشور باطل شده است. سازمان عفو بین الملل با ابراز ناخرسندی از این اقدام دستگاه امنیتی ایران را نقض حق آزادی جابجایی دانسته است. عبدالفتاح سلطانی چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و 7 هفته بعد به قید وثیقه آزاد شد. و اما در نخستین ساعت امروز شنبه، جنگنده های اسرائیلی چند هدف را در نوار غزه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بمباران در واکنش به حمله راکتی از نوار غزه صورت گرفت. ارتش اسرائیل میگوید اهداف مذکور یک کارگاه تولید راکت در اطراف شهر غزه و 2 تونل در جنوب غزه در مجاورت مصر بوده است که برای قاچاق اسلحه مورد استفاده قرار می گرفت. روز جمعه از غزه 1 راکت و 1 خمپاره به جنوب اسرائیل شلیک شده بود که تلفاتی به بار نیاورد. و نیروهای شبه نظامی در پاکستان می گویند در جریان عملیاتی در شمال غرب این کشور در منطقه خیبر 27 ستیزجو کشته شدند. همچنین در عملیات روز جمعه 2 مخفیگاه این ستیزجویان منهدم شد. عملیات ارتش پاکستان علیه ستیزجویان پس از فشار آمریکا بر دولت اسلام آباد از چند هفته پیش آغاز شد. اصرار آمریکا بر این عملیات از آن رو بود که حملات ستیزجویان به کاروانهای حامل کمک به نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان افزایش یافته بود. و نوبت میرسد به جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا. یادآوری میکنم که این بازپخش جنگ فرهنگی است. کاریست از مهرداد سپهری. بشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 73 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. در این روزها همونطور که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا اطلاع دارند، 2 تن از همکاران این رادیو در حادثه ای از دست رفتند، امیر زمانیفر و روزا آژیری. بنابراین این برنامه رو با یاد و نام این 2 همکار از دست رفتمون آغاز میکنیم. در این برنامه مثل هفته های پیش مروری خواهیم کرد بر برخی وقایع هنر و فرهنگ. پیش از هر چیز 2 خبر خواهید شنید از هنرهای تجسمی و موسیقی. بعد از اون گفتگویی با محسن نامجو، خواننده و نوازنده، خواهیم داشت درباره آخرین فعالیت‌ها و برنامه‌هاش. بخش پایانی این برنامه به دو گفتگوی کوتاه اما ویژه اختصاص داره. از دو چهره جهانی حوزه ادبیات و کتاب، پال آستر، رمان نویس بزرگ آمریکایی، و طارق علی، رمان نویس، فیلمساز و متفکر پاکستانی بریتانیایی. گالری اویسی، یکی از نگارخانه‌های تهران، اقدام به برگزاری یک حراج آثار هنری کرده. این نگارخانه مجموعه‌ای شامل 25 اثر از 24 نقاش بزرگ قرن 20 را به معرض فروش گذاشته. آثاری از بزرگانی چون ماتیس، ژان کوکتو، پیکاسو، خوان میرو، سالوادور دالی و دیگران. البته در این بین فقط دو تابلوی اصل وجود داره. آثاری از ماتیس و کوکتو. مدیر نگارخانه اویسی در باره این آثار گفته که این مجموعه رو در 3 دهه گذشته و از حراجی‌های معتبر دنیا خریداری کرده و به عنوان گنجینه یا کلکسیون شخصیش نگهداری می‌کرده و حالا در معرض فروش گذاشته. به جز دو اثر متعلق به هانری ماتیس و ژان کوکتو که قراره به صورت توافقی با خریداران به فروش برسه، بقیه آثار این نمایشگاه بین 2 تا 18 هزار دلار قیمت گذاری شدند. از شهرام ناظری، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایرانی، خبر میرسه که در تدارک برگزاری کنسرتی متفاوت در شرق و غرب آمریکاست. تفاوت این کنسرت با سایر کنسرت‌های موسیقی سنتی به این دلیل که او تلاش کرده برای نخستین بار بخشایی از شاهنامه فردوسی رو در دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی اجرا کنه.
من 10 سال هست که روی شاهنامه کار کردم. خب شاهنامه البته کار کردن روش بسیار مشکله، برای که خب ما توی تاریخ موسیقی سنتیمون سابقه نداشته. توی این 120 سال شاهنامه کسی نخونده، در نتیجه کسی شاهنامه خوندن بلد نیست. استادامونم که خب چیزی تو این مورد یاد ندادن، بیشون بیشتر آموزش موسیقی سنتی روی غزلهای سعدی و یک طرز فکر تغزلیه، در صورتی که خب این یک منظومه است که یک طرز فکر دیگری میخواد. شعر شاهنامه انجامش مشکلات فراوانی داره، اما همش قابل حله. ولی یه دونه موزل خیلی بزرگ داشته و اون طرز بیان شعر فردوسی و طرز برخورد با نوع لحن و بیان این منظومه عظیم ادبیات فارسیه که خب ما موسیقی دانای سنتی یاد نگرفتیم اینو. در نتیجه من چند سالی به اصطلاح روی این موضوع کار کردم، روی تاریخ ایران باستان، روی اسطوره ها، سر نخایی که از جاهای مختلف دست آوردم، از اوستا، سرودهایی که در اوستا خونده میشده، یا مهمترینش هم البته از مقام های دست نخورده خیلی قدیمی کردی که در حقیقت یک نوع لحن های حماسی و فضاهایی که خیلی قدیم وجود داشته و امروز از بین رفته، سر نخام از اونجا به دست آوردم. دیگه من تصمیم گرفتم، بخصوص با حضور پسرم حافظ، الان بعد از 10 سال که تحصیلاتش در نیویورک تموم شده، ایشون پایان‌نامه تحصیلیش هم توی آهنگسازی روی شاهنامه فردوسی تدوین و پارتیتورشو تو اون زمینه نوشته. این در حقیقت ما تو جریان فردوسی بودیم از سال‌ها پیش.
این برنامه روز شنبه در شهر لس آنجلس و 11 روز بعد در کارنگی هال شهر نیویورک اجرا خواهد شد. در این کنسرت ها حافظ ناظری، فرزند شهرام ناظری، هم با او خواهد بود و با ساز ویژه خودش خواهد نواخت. سازی که خود او با افزودن 2 سیم بم به ستار و بعضی تغییرات دیگه در فرم ظاهری این ساز قدیمی ابداع کرده. حافظ ناظری خودش میگه که مدت هاست برای تلفیق موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک تلاش میکنه و البته این کنسرت های اخیرش هم شامل تجربه های او در همین زمین است. روزنامه لس آنجلس تایمز هم اخیراً مطلبی درباره همین کنسرت چاپ کرد و در اون درباره حافظ ناظری، فرزند استاد شهرام ناظری، با تحسین سخن گفت. حافظ ناظری که 30 سال داره به لس آنجلس تایمز توضیح داده که موسیقی مورد نظر او یک نوع تازه از موسیقی کلاسیکه که نه کاملاً غربی و نه کاملاً شرقیه. ضمناً شهرام ناظری در این دو کنسرت علاوه بر اشعار شاهنامه قطعاتی رو هم مثل همیشه به اشعار مولانا اختصاص داده. شهرام ناظری در سالهای اخیر سعی کرده شعر شاعران نیمایی و حتی شعر شاملو رو که کار کردن باش در چارچوب دستگاه سنتی ایرانی دشوارتره رو به کار بگیره. در ادامه قطعه کوتاهی از آواز شهرام ناظری رو میشنوید با شعری از مهدی اخوان ثالث که به وقایع پس از 28 مرداد 1332 اختصاص داشته. آبها از آسیاب افتادند، دارها برچیده خونها شستند، جای رنج و خشم و عصیان بوته ها پشکبنهای پلیدی رستند.
دارها برچیده خونها
اما محسن نامجو، خواننده، نوازنده و سراینده جنجالی ایرانی که بیش از یک سالی هست در خارج از ایران به سر میبره و در خارج از ایران هم با کنسرتاش و یکی دو ویدیو کلیپی که منتشر کرده همچنان در مرکز توجه دوستدارانش بوده، دومین آلبومش رو به زودی قرار منتشر کنه. اما پیش از اون در چند روز آینده نامجو در میلان ایتالیا هم بر صحنه خواهد رفت. به همین دلیل از همکارم احمد رفعت در ایتالیا خواستم که به همین مناسبت و برای جنگ فرهنگی این شماره با محسن نامجو گفتگویی کنه. بشنویم این گفتگو رو که نامجو از مسائل مختلفی صحبت کرده.
هفتم اکتبر کنسرواتوار جوزپه وردی میلان میزبان محسن نامجوه که سی دی جدیدشو که در ایتالیا ضبط شده به هوادارانشو به رسانه‌های ایتالیایی معرفی کنه. گروهی از نوازندگان ایرانی و ایتالیایی من جمله خانم گلشیفته فراهانی محسن نامجو رو تو این کنسرت همراهی خواهند کرد. از محسن نامجو در رابطه با سی دی جدیدش میپرسیم.
بله، این سی دی توسط ارتباطی که دوست عزیزم بابک پیامی ایجاد کرد در ایتالیا ضبط و یه جوری روالش مثل کارهای قبلی بنده است. چون من تو کارهای قبلی من قطعه‌ای که به هر حال سویه های اجتماعی و سیاسی باشه درش بوده و قطعه‌ای که کاملا فولکلوره و یه جوری ادای دین به فرهنگی که من بهش علاقه داشتم اون قطعات هم توش بوده. این توی این آلبوم هم همینطوریه و دو یا سه تا قطعه هست که به این اتفاقات ربط داره. من تا جالب اینه که من حالا این تریبون فرصت خوبیه که من خدمتتون بگم من در یک سال گذشته هیچ نوشته جدیدی نداشتم، هیچ شعری ترانه جدیدی ننوشتم. من بعضی که اتفاقات افتاد و به مناسبت شروع این آلبوم گشتم در کارهای قدیمم و چند تا شعر و ترانه پیدا کردم که واقعا برای خودم بسیار تعجب برانگیز بود، چون که مثل این که یه جوری از قبل برای این ایام گفته شده. شامل کلن 8 تا قطعه میشه که 4 یا 5 تاش قطعات غیر سیاسیه، شاید اگه الان اسمشو بذاریم سیاسی اجتماعی، و 2-3 تاش هم ربط داره به اتفاقات اخیر.
محسن تلویزیون نامجو 11 سپتامبر در حاشیه جشنواره سینمایی ونیز، در روزی که به سینما و دموکراسی اختصاص داده شده بود، بعد از مدت‌ها پا به روی صحنه گذاشت و چند قطعه از سی دی جدیدش و بعضی از ترانه‌های قدیمیش رو برای بیش از 1000 نفر که جمع شده بودند اجرا کرد. محسن نامجو در رابطه با برنامه‌هاش برای آینده به رادیو فردا میگه:
تا حدود 2 ماه قبل از این تاریخ خرداد ما که ختم این اتفاقات بشه، کنسرت‌های به صورت سولو برقرار بود و جاهای مختلف دیگه هم بود که قرار بود اجرا بشه. من قبل از اون تصمیم گرفتم که با یه شکل و شمایل جدیدی کنسرت برگزار بشه، حتی اگر لازمه 6 ماه یه سال وقفه بیفته و این دفعه دیگه نه به صورت تک نفره بلکه با یه گروه یه بند مشخص بریم برای اجرا در جاهای مختلف. ولی خب بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، تا مدتی حتی تا همین ایام دل آدم راضی نمیشه که بره یه جایی و مردم بیان و تبلیغات بشه و بعد بشینن تو ساز بزنی و بعد شادی کنن. یعنی همش احساس میکنی که یه دینی داری که این درست نیست. برای همین این اتفاقات هم بهانه ای شد که فعلا این برنامه قطع شد. ولی خوشبختانه با توجه به صحبتی که قبلا شده بود، این ارتباط در ایتالیا پیدا شد و تابستون رو بیکار نبودیم و مشغول ضبط این آلبوم بودیم. بعدش هم یکی دو تا موزیک ویدیو بر اساس قطعات همین آلبوم. انشالله در ماهای آینده، شاید از سال نو میلادی، با گروهی که دیگه کم کم داره شکل میگیره، برنامه‌های خواهد بود. منتها خب هنوز اینکه تاریخش کی باشه نه هنوز مشخص نیست، ولی حتما خواهد بود.
البته موسیقی محسن نامجو که هم خواننده است، هم آهنگساز و هم مؤلف، از همون آغاز بحث برانگیز بود. بعضیا محسن رو پرابتکارترین آهنگساز تلفیقی میدونن، ولی خب برای بعضی دیگر هم کارهای او قابل انتقاده.
چیزی که برای من همیشه جالب بود و کماکان هست اینه که مخاطبی که سی دی بنده رو میشنوه ببینه که یک خواننده، یک صدا، یک هنجره از آواز خیلی بدوی کردی داره اجرا میکنه تا نمونه‌هایی از سبک آواز مدرن غربی که مربوط به سبک‌های راک و مادر اونها بلوز هست. و در این سی دی جدیدم این اتفاق میفته. یعنی یک خواننده است که از شعری راجع به رهبر انقلاب در کارش میاره و همون شعر بعداً ختم میشه به اینکه یه سری متون انگلیسی رو که به شکلی به این ایام هم میخوره با آواز ایرانی میخونه و بعد در یه قطعه دیگه یه سری اشعار خیلی قدیمی کردی رو با شیوه آواز کردی میخونه. و فعلا این علاقه بنده است برای اجرا و تولید یه سری کارها و مدتی هم که در خارج از ایران هستم اینقدر کارهای اجرا نشده و آرشیوی از ایران با خودم آوردم که فعلا متریال برای انجام دادن هست و آینده هم با خداست، باید ببینیم چی میشه.
یکی از ترانه های جنجال برانگیز محسن نامجو که برای این خواننده چند سال زندانم برمغان آورد، درش از سوره های قرآن به عنوان متن استفاده شده.
شما در ظاهر چیز رو میشنوید که با آواز یه جوری با استایل راک روی کلمات قرآن خونده شده. یه زمانی هست که شما یه شخصیت رو مثل عبدالباسط در کنار راجر واترز قرار میدین. در درجه اول اینقدر اینا با هم دیگه تناقض دارن که موجب خنده میشه. ولی از نگاه من موزیسین، راجر واترز یه خواننده ایه که در گام میخونه که اسم شما میذاریم گام بلوز و مجموعی از یه سری نوته. عبدالباسط در دستگاه عربی میخونن که اونا هم یه سری نوتن که در اشل گامهای عربی چیده شدن کنار هم دیگه. از نگاه من همچنان که میایم امتحان میکنیم که آواز راک رو، نوتهای گام بلوز رو بیایم تطبیق بدیم با نوتهای گام ایرانی، حالا یه بار من این تجربه رو با نوتهای گام عربی کردم. خوشبختانه در آلبوم جدید اون قطعه رو ضبط دوباره هم کردم.
محسن نامجو در خاتمه این گفتگو به حکم غیابی که در اوایل خرداد براش صادر شد هم اشاره میکنه و میگه دیگه از این پس خودسانسوری نخواهد کرد.
در برابر این همه اتفاقی که افتاده، این همه جوان که تو خیابون کشته شدن، این همه ظلم، این همه زندانی، من خجالت میکشم که از جرم خودم و از مورد خودم صحبت بکنم و اینکه حالا از منم یه سمبولی اینجوری ساخته شده در جهت یه جوری سرکوب کردن هر آدمی که طرفداری کرده از جنبشی که وجود داره. بعد از این جریانات من تکلیفم با همه وابستگی هام که نسبت به ایران، نسبت به همه خوب و بدیاش، نسبت به همه روابط دور و نزدیکی که داشتم وجود داشت، تکلیفم با همه اونا روشن شد. یعنی تصمیم گرفتم که مدتی از همه اونا چش بپوشم و حداقل تا زمانی که در دنیای آزاد قرار دارم دیگه خودم رو سانسور ندم.
دست بردار از این میکده سر به سری، پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری، که فقط فکر کنی بهتری. دست بردار و برو فل کنیم
خمساخری
ایش با تو حرف میزنم ای رنج مگر آجوری بیچاره ما که پیش تو از خاک ای ده تو بخورین راه را کلن که ما نخواستیم داوری
در این بخش دو گفتگوی اختصاصی می شنوید با دو متفکر و رمان نویس بزرگ غربی. هر دو گفتگو رو هم همکار تازه در گذشته من امیر زمانی فر برای همین برنامه انجام داده بود. ابتدا گفتگویی با پال آستر رمان نویس آمریکایی و سپس گفتگویی با طارق علی رمان نویس و متفکر بریتانیایی خواهید شنید. اگرچه این گفتگوها پیش از این در یکی از شماره‌های جنگ فرهنگی هنری ما پخش شدند، اما به دو دلیل ترجیح دادم که اون رو در این شماره بازپخش کنم. اول اینکه هر دو گفتگو همچنان شنیدنی و تر و تازه هستند و دوم اینکه خواستیم به این طریق در این برنامه هم به یاد همکار تازه در گذشتمون امیر زمانی فر باشیم و خاطره این عزیز رو گرامی بداریم. پال آستر و طارق علی هر دو مهمان سال گذشته کنفرانس سالانه نویسندگان پراگ بودند. داستانخوانی داشتند و سخنرانی. پال آستر نویسنده مشهور آمریکایی در ایران هم بسیار مشهور و در بین اهل کتاب بسیار محبوبه. تقریبا همه کتاب‌های او هم به فارسی برگردونده شده و تعدادی از اونها به چاپ‌های متعدد رسیده. شهر شیشه‌ای، کشور آخرین‌ها و سگانی نیویورک از مشهورترین آثار او در ایرانه. امیر زمانی فر برای یکی از شماره‌های جنگ فرهنگی هنری ما سراغ پال آستر در این سمینار رفت و در فرصتی با او گفتگوی اختصاصی انجام داد که در ادامه خواهید شنید.
آقای آستر، کتاب‌های زیادی از شما در ایران چاپ و منتشر شده و خیلی از خواننده‌های ادبیات داستانی در ایران با آثارتون آشنا هستند. شما هم با ادبیات ایران آشنایی دارید؟
No, not terribly. I can say, however, that I've had two very long conversations with Iranian journalists and writers on the telephone. And they were so intelligent and so deep and interesting.
متاسفانه آشنایی چندانی با ادبیات ایران ندارم، اما دو بار با روزنامه‌نگارای ایرانی از طریق تلفن گفتگوهای بلندی داشتم که به صورت مصاحبه انجام شده. افراد خیلی خوشفکر و باهوشی بودند. یکی از این مصاحبه‌ها 3 ساعت طول کشید. ما البته درباره مسائل سیاسی صحبت نکردیم، فقط از ادبیات گفتیم. برای من تجربه بسیار خوشایندی بود. این مصاحبه برای یکی از روزنامه‌های انجام شد که بعد از چند مدت در جریان یکی از دوره‌های انتخاباتی توی ایران توقیف شد. البته فکر می‌کنم مدتی بعد این روزنامه دوباره منتشر شد.
خیلی از منتقدین ادبی و نویسندگان از جمله توی ایران کتابا و آثارتون رو در ردیف ادبیات داستانی پست مدرن ارزیابی می‌کنند. خودتون فکر می‌کنید یک نویسنده پست مدرن هستید؟
I don't think about these things. I don't give myself labels and that's for other people to do.
خب راستش من درباره این چیزا فکر نمی‌کنم. یعنی سعی نمی‌کنم به خودم برچسب بزنم و ترجیح میدم دیگران در این باره دیدگاهاشون رو بگن. من در امر نویسندگی و نوشتن بدون توجه به این مسائل کار خودم رو می‌کنم. از نظر من اینها چیزهایی بیش از یک سری اصطلاحات و کلمات نیستن.
تا به حال سفری به ایران نداشتید؟
Never, no.
هرگز.
با این حال تصورتون از فرهنگ ایرانی چیه؟ در مورد فرهنگ ایران چی فکر می‌کنید؟
Well, it seems to me very vibrant, very alive with the interesting artists in all fields. I'm more familiar with Iranian films than literature at this point.
فرهنگ ایران بسیار درخشان، زیبا و سرزنده است و هنرمندای بسیار خوبی داره. من البته بیشتر با فیلمسازها و سینمای ایران آشنا هستم تا ادبیاتش، ولی بر اساس آثار سینمایی که از سینماگران ایرانی دیدم، همیشه این احساس به من دست داده که اینها فقط بخشی از لحظات بسیار شگفت‌انگیز در فرهنگ ایرانه. اگرچه سیاست ممکنه در این کشور وضعیت بدی داشته باشه، ولی اونچه که در میان مردم در جریانه بسیار جالب توجهه.
به کدوم کارگردان ایرانی بیشتر علاقه دارید؟
Well, I mean the one that I'm most familiar with is Kiarostami. In fact, in 1997 I was on the jury at the Cannes Film Festival and
به نظر من بهترین اونها کیارستمیه. سال 1997 من جزو هیئت داوران جشنواره سینمایی کن فرانسه بودم و همون دوره بود که جایزه نخل طلای فستیوال کن رو به فیلم طعم گیلاس کیارستمی دادیم و خود من هم بخشی از این تصمیم گیری بودم.
و در پایان سخنی خطاب به علاقمندانتون تو ایران دارید؟
نه،
فقط برای همه اونها بهترین آرزوها رو دارم.
گفتگوی امیر زمانی فر رو میشنیدید با پولاستر، رمان نویس و فیلمنامه نویس سرشناس آمریکایی. اما در همین سمینار نویسندگان پراگ یک نویسنده سرشناس و جنجالی دیگه هم حضور داشت، طارق علی، نویسنده پاکستانی تبار بریتانیایی که نه تنها رمان نویس و کارگردان سینماست، بلکه به عنوان یک متفکر، تحلیلگر و فعال سیاسی هم در دنیا شناخته میشه. امیر با او گفتگوی انجام داد که بخشی از این گفتگو رو خواهید شنید، با این توضیح که این گفتگو پیش از وقوع حوادث اخیر در ایران صورت گرفته و نشون میده که طارق علی تا چه حد بر مسائل ایران اشراف داره. بشنویم بخشی از گفتگوی امیر زمانی فر رو با طارق علی.
آقای علی، وضعیت سیاسی اجتماعی رو در ایران چطور می‌بینید؟ وضعیت جوان‌ها، وضعیت مردم در ایران؟
You have mass unemployment, you have social problems, you have working class actions, strikes, etc.
بیکاری گسترده، معضلات اجتماعی، اعتراض‌های کارگری و اعتصاب‌ها، این یک مسئله. اما مهمترین مسئله ایران اینه که کاملاً روشنه که شمار زیادی از جوان‌های این کشور دیگه از دست این حکومت خسته شدن. اما پرسش اینه که اونا کی دست به حرکت در جهت اعاده مطالباتشون میزنن. این رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی به باور من این اتفاق خواهد افتاد.
به نظر شما جنبشایی از نوع اعتراضهای دانشجوها، جوونا و زنا که مدت ها سوی ایران آغاز شده، حرکتش رو به جلو خواهد بود یا اینکه نه، نظام سیاسی ایران موفق میشه اون رو متوقف کنه؟
پروگرسیو موومنتس ار نیور لینیر، دی گو اپ اند داون، اپ اند داون.
بات اون یک جنبش پیشروه، البته فراز و نشیب خودش هم داره.
و به عنوان پرسش آخر اجازه بدید از سیاست عبور کنیم و یه سوال از ادبیات. با ادبیات و نویسنده‌های ایرانی آشنا هستی؟
Not contemporary. I'm familiar with Iranian films. And some of the cinema that has come out of Iran is
نه، با ادبیات معاصر ایران آشنایی ندارم. من بیشتر با فیلم‌ها و سینمای ایران آشنا هستم. بعضی از فیلم‌هایی که از سینمای ایران می‌بینم برام بسیار امیدوارکننده است. معتقدم ملتی که سینمای اینچنین داره کشوری است که هرگز حکومت روحانیون رو برای همیشه نخواهد پذیرفت.
با من مرتاد سپهری همراه بودید در 73 جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این برنامه رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
شنوندگان گرامی، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا تیمور.com که اینگونه هجی می شود: تی مثل تبریز، ای مثل اصفهان، وای، یزد، ام، مریوان، او، ارومیه، باز هم یک اوی دیگر، ارومیه و آر، رودبار. عزیزان، لازم نیست که از سه تا دبلیوی اول استفاده کنید، تنها تیمور.com. و همچنین فرصت داریم برای اینکه از بارانی از مهر و محبت و همزمان همدردی شما عزیزان به خاطر درگذشت دو همکار عزیز و جوانمون از شما تشکر کنیم. ممنونیم که مثل همیشه با ما همراه هستید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاک عشقم چه عزیزه، وقتی از عالم و آدم سوا دیوونه میشم. نیستی پیشم، نیستی پیشم، نیستی تا اون خرابت، عاشق نقش برابت، عاشق یه
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00 42 02 21 12 41 13.
تازه‌ها از رادیو فردا.
نمایشگاهی از پوسترهای چند هنرمند برجسته گرافیست ایران در شهر سیاتل آمریکا برپا شده است. از 4 سپتامبر امسال با حضور تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی و آمریکایی آغاز به کار کرد. پوسترهای این نمایشگاه در موضوعات مختلفی چون فیلم، تئاتر، موسیقی و هنر معاصر خلق شدند. هیچ کدام از گرافیست هایی که در این نمایشگاه حضور یافتند پیش از این در آمریکا کار هنری عرضه نکرده بود. نمایشگاه تهران سیاتل سال گذشته میلادی نیز در همین زمان برپا شده بود و این دومین دوره برگزاری آن است. 25 اثر از برجسته ترین آثار گرافیست های ایرانی در این نمایشگاه ارائه شدند. این نمایشگاه توسط ایمان راد و دانیل اسمیت برپا شده و تا 15 اکتبر امسال ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
خوش برسه برای تو کم نمیذارم یکم هوامو داشته باش هوامو دارم هوای ما رو داشته باش هوا تو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمیارم هوای ما رو داشته باش هوا تو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمیارم نسخه تو باید خیلی زود خدا بپیچه خوبی تو زیاده و فرصت من کم بهتر تا دیر نشده دست قلم شم بگم بگم تویی تو همه یه دارو ندارم رو من حساب کن که تو عشقم نمیارم نمای ما رو داشته باش هوا تو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمیارم هوای ما رو داشته باش هوا تو توی عشق و عاشقی کم نمیدارم باید که اعتراف کنم تا تو رو دیدم قشنگترین جمله رو از دلم شنیدم گفت خودش راه و درست اومدی این بابا نجنبی باختی قدم اول و بعدا پیش گذاشتم تا بگم عاشقت هستم نگاه نکن امروز اگه خالی دستم خوش برسه برای تو کم نمیذارم یکم هوامو داشته باش هوا تو دارم هوای ما رو داشته باش هوا تو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمیارم هوای ما رو داشته باش هوا تو توی عشق و عاشقی کم نمیارم هوای ما رو داشته باش هوا تو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمیارم هوای ما رو داشته باش هوا تو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمیارم
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند
Also on the docket for the General Assembly will be meetings related to Afghanistan and Pakistan.
هم یهودی ستیزی رو خودشون طراحی کردن، هم حمایت بیچون و چرا از جنایات صهیونیست‌ها را.
خدا
عاشقتم پاری قلبم دارم نرو تنها نذار من فقط کار دارم سر راه تو هم من تنها نذاری چشم راه تو هم نگو عشق من دروغه پریه میدونم سرت شلوغه پریه قصه رویایی دوست داشتن تو مثل احساس بلوغه پریه پریا دوست دارم خیال نکن دروغه میدونم که این روزا خیلی سنت شلوغه یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی پریا بدون بجز تو نمیدم دل به کسی نمیدم دل به کسی نکن دروغه میدونم که این روزا خیلی سره چلوغه میونه این همه عاشق تو منو صدا بکن پریا یه بار دیگه تو چشم من نگاه بکن دیگه ترکم نکن نرو تنها نذار به خدا دوست دارم با روی قلبم دیگه ترکم نکن دیگه ترکم نکن نرو تنها نذار به خدا عاشقتم با روی قلبم نذار
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر مدام یا گهگاه صدای سوت، زنگ و یا وزوزی را در گوش خود می شنوید به تینیتوس مبتلا هستید. تینیتوس به معنای آن است که شنوایی آسیب دیده، چرا که صدایی که می شنوید وجود خارجی ندارد. علت پیدایش تینیتوس روشن نیست، اما فرض معتبر موجود این است که سلول‌های شنوایی چنان آسیب دیدند که علائم غلطی را به مغز ارسال می کنند، علائمی که مغز آنها را صوت تعبیر می کند. برخی داروهای مسکن می توانند سبب بروز تینیتوس کوتاه و گذرا شوند، اما از آنجایی که تینیتوس می تواند حتی نشانه بیماری دیگری هم باشد، حتما با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر صدای صوت را در یک گوش می شنوید و روزها هم ادامه می یابد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
You صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پنجره ها رو وا کنین که عشقم از سفر میاد، برای قربت شبم مژده ای از سحر میاد. صدای پاشو میشنوم تو کوچه ها قدم زنون، پر میکشه دلم براش به سوی ماه تو آسمون، به سوی ماه تو آسمون. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین. پیشم بمونه گفته نمیره تا ابد، ستاره ها بهش بگی جدایی و سفر بسه، بگین که این شکست دل یه عمر که دل واپسه، یه عمر که دل واپسه. آهای آهای ستاره ها فانوس راه اون بشین، بگین بیاد از این سفر تو این شب ستاره چین، تو این شب ستاره چین.